انتشار گفتگوی محرمانه محمد جواد ظریف در خصوص سیاست‌های نظام درباره سیاست خارجی، علاوه بر آنکه مسائل مهمی در پشت پرده نظام جمهوری اسلامی را برملا کرده است، شکاف موجود بین گروه‌های مختلف سیاسی در داخل کشور را نیز آشکارتر ساخته و نشان داده است که برخی گروه‌ها برای منافع سیاسی خود حاضرند حتی بر سر منافع ملی نیز معامله کنند و اسرار پشت پرده نظام را نیز برملا کنند. این گفتگو که گفته می شود بخشی از پروژه تاریخ شفاهی دولت روحانی بوده است که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تهیه می شود، در شرایطی منتشر شده که گفته می شود مصاحبه برای انتشار در آینده و ثبت در حافظه تاریخ شفاهی نظام جمهوری اسلامی تهیه شده و قرار بر انتشار آن نبوده است. محمد جواد ظریف در این گفتگو ضمن اشاره به نقش دولت پنهان در تصمیم گیری های مربوط به سیاست خارجی اظهار داشت. در خصوص سیاست خارجی در جمهوری اسلامی، سیاست دوگانه وجود ندارد و عمدتاً در اختیار جریان نظامی است. وی اقدامات سپاه قدس را اقدامات مربوط به میدان و اقدامات وزارت خارجه را اقدامات دیپلماتیک نامید و اظهار داشت در جمهوری اسلامی میدان به جای دستگاه دیپلماسی درباره روابط خارجی تصمیم گیری می کند. ظریف همچنین خاطر نشان کرد در جمهوری اسلامی منافع دیپلماسی در بسیاری موارد فدای میدان شده است. وی همچنین با اشاره به اقدامات سپاه قدس و شخص قاسم سلیمانی در خصوص سیاست خارجی اظهار داشت قاسم سلیمانی نظر خود را که مبتنی بر میدان بوده است به دستگاه دیپلماسی کشور تحمیل کرده است. محمد جواد ظریف در بخشایی از اظهاراتش با اشاره به نقش روسیه در تخریب روابط بین المللی ایران، به تلاش‌های روسیه برای شکل نگرفتن برجام و همچنین همراهی روسیه در تصویب قطعنامه‌های ضد ایران در سازمان ملل اشاره کرد و اظهار داشت روسیه در خصوص برنامه هسته‌ای حامی ایران نبوده است. وی افزود که در هنگام مذاکرات برجام روسیه تخریب‌هایی در زمینه مذاکرات انجام داد و موقعی که متوجه شد که قرار است توافق انجام شود در مورد سوخت اورانیوم غنی شده بوشهر کاملا ایران را تحت فشار قرار داد. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که روسیه در سیاست خارجی نظرات خود را به جمهوری اسلامی تحمیل کرده و اظهار داشت این روسیه بود که جمهوری اسلامی ایران را به جنگ زمینی با سوریه کشاند. وی همچنین سطح مذاکرات جلیلی را فاجعه‌ای خواند که 6 بار شورای امنیت علیه ایران قطعنامه صادر کرده است. وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که وزارت امور خارجه در بسیاری از تصمیمات کلیدی در جمهوری اسلامی نقشی نداشته و از بسیاری از تصمیمات و اخبار مهم هم بیخبر بوده است اشاره کرد و اظهار داشت وزارت امور خارجه حتی از بمباران مواضع ایران در سوریه نیز بی اطلاع بوده و بسیاری از این اخبار را از طریق وزیر امور خارجه آمریکا دریافت کرده است. وی افزود شلیک موشک به عین الاسد نیز بدون اطلاع وزارت امور خارجه انجام شده و نیروهای سپاه قدس خود مستقلاً با نخست وزیر عراق تماس گرفته و اطلاع دادند که قرار است به پایگاهی در عراق حمله نظامی صورت پذیرد. محمد جواد ظریف در عین حال به روحیه قهرمان پرور ایرانی ها اشاره کرد و دلیل اقبال مردم به قاسم سلیمانی را روحیه قهرمان دوستی ایرانیان دانست و با اشاره به اینکه مردم ایران دوست دارند قهرمان پروری کنند گفت ممکن است برخی افراد به خاطر اقدامات خود قهرمان باشند یا آنکه قهرمان نماینده شوند. وی در این حال به نقش مهم صدا و سیما در شکلگیری افکار عمومی و پذیرش افراد و محبوبیت افراد اشاره کرد و گفت به نظر می رسد برخلاف نظر برخی صدا و سیما نقش مهمی در شکلگیری افکار عمومی دارد. اظهارات ظریف که بمب خبری بود در روزی که بحث‌های انتخاباتی در گرفته واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. برخی از افراد و جریانات آن را پایان ظریف قلمداد می‌کنند و معتقدند انتشار این فایل صوتی و سخنانی که ظریف در این گفتگوی 3 ساعته بیان کرده پایان او را قبل از خاتمه دولت رقم زده است و حتی منجر به استعفای او خواهد شد. سخنان ظریف در این خصوص که روسیه که مورد توجه ویژه رهبر قرار دارد و همواره دولت را به افزایش ارتباط با آن توصیه می کند برخلاف منافع ملی ایران عمل کرده است، جرم کمی نیست و لذا جریانات حزب اللهی آن را علیه منافع ایران در ارتباط با روسیه می دانند. ضمن اینکه بخش دیگر سخنان ظریف درباره قاسم سلیمانی که بارها تکرار کرد سلیمانی منافع ملی را قربانی اقدامات جنگی خود کرده است، به گفته برخی تحلیلگران میتواند ظریف را نه تنها تا پای استیضاح بلکه حذف ببرد. این پروژه وقتی در کنار دیگر پروژه‌های دولت پنهان در خصوص ظریف، به ویژه پروژه گاندو و همچنین سریال پایان بازی که دولت روحانی و شخص ظریف را عامل بیگانه مینمایاند قرار گیرد، نشان دهنده آن است که پروژه‌ای گسترده و چند وجهی علیه ظریف در جریان است که تخریبی فراتر از تخریب انتخاباتی وی را در پی دارد، به ویژه آن که در فضای مجازی ایده‌هایی همچون احتمال قهرمانسازی توسط ارزشی‌ها مطرح شده است. اهمیت این فایل زمانی بیشتر می‌شود که این فایل درست در زمانی منتشر شده است که عباس عراقچی، مسئول تیم مذاکره کننده در وین، خبر داده که گفتگوها در وین به نقطه موفقیت‌آمیزی رسیده است. عراقچی گفته است مذاکرات در خصوص رفع کامل تحریم‌ها به نقطه موفقیت‌آمیزی رسیده است. عراقچی، معاون وزیر امور خارجه که برای انجام مذاکرات به وین بازگشته است، در مصاحبه‌ای در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ابعاد توافق در وین می‌پردازد. وی در مورد اینکه آیا طرح گام به گام برای رفع تحریم‌ها اجرا خواهد شد گفت: طرح گام به گام مدت هاست که کنار گذاشته شده است. جمهوری اسلامی ایران پیش از عید نوروز پیشنهاد گام به گام برای رفع تحریم ها را رد کرد و در مذاکرات جاری موضوع گام به گام به هیچ عنوان مطرح نیست. وی گفت تحریم های بخشی و اشخاص همه باید برداشته شود. البته فکر می کنم در زمینه تحریم های بخشی تفاهماتی وجود دارد. در این حال اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را نخواهیم داد. وی گفت چالش هایی در مذاکرات وجود دارد، البته در مسیر قرار گرفتیم که می تواند به سرانجام برسد، اما درباره اینکه آیا می توانیم بر چالش ها و موانع فائق آییم زود است. عراقچی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر طرف های مقابل و آمریکا پیرامون لیست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای رفع تحریم ها گفت: این بحث در جریان است. تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده دو نوع است. نخست تحریم های موضوعی یا به اصطلاح بخشی، مانند تحریم های نفتی، بانکی، بیمه، کشتیرانی، پتروشیمی، ساختمان و خودرو، و دیگری تحریم های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی می شود. به نظر می رسد در مذاکرات توافق هایی صورت گرفته، ولی هنوز مشکلات جدی در ارتباط با نوع برداشتن تحریم ها به خصوص در مورد سپاه وجود دارد، هرچند که آمریکا مایل است مسائل به سمت حل موضوع پیش برود. در پی انتشار فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف که بحث‌های زیادی را برانگیخته است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز ضمن انتقاد از اظهارات محمد جواد ظریف درباره قاسم سلیمانی در واکنش به سخنان وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد نقش تاریخی شهید سلیمانی وارونه جلوه داده شود. محمد جواد ظریف در این اظهارات که در آن به مشکلات دیپلماسی در جمهوری اسلامی و این موضوع که جمهوری اسلامی اقدامات میدانی را به دیپلماسی ترجیح می‌دهد اشاره کرده بود، از موضوع قاسم سلیمانی در خصوص دیپلماسی انتقاد کرده و گفته بود قاسم سلیمانی دیپلماسی وی را قربانی اقدامات خود در میدان کرده بود. وی اظهار داشته بود این قاسم سلیمانی بود که در دیدارهای دیپلماتیک از وی خواسته است خواسته های میدان را در دیدار دیپلماتیک به طرف خارجی تحمیل کند. ظریف همچنین در این گفتگو گفته بود حضور ایران در سوریه به خاطر فشار روسیه اتفاق افتاد و این روسیه بود که حاج قاسم را به جنگ زمینی در سوریه کشاند. ظریف در بخش دیگری از سخنانش هم گفته بود که سفر قاسم سلیمانی به روسیه به خاطر فشار روسیه بود. به نظر می رسد که این اظهارات صریح ظریف در خصوص فشارهای سیاسی از طرف روسیه برای جمهوری اسلامی و مقامهای آن که همواره تلاش کردند روسیه را دوست جمهوری اسلامی معرفی کنند گران تمام شده است. قالیباف در ادامه یادداشت خود گفته است تدبیر و شجاعت حاج قاسم میدانها را فتح و معابر دیپلماسی را باز می کرد. وی گفته است چیزی جز سیاست بازی یا ساده لوحی نمی تواند این حقیقت روشن را کتمان کند. وی همچنین خاطر نشان کرده است حالا که حاج قاسم نیست، جمهوری اسلامی اجازه فرصت طلبی به عده‌ای را نخواهد داد و نخواهد گذاشت این افراد با فرصت طلبی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود به او جفا کنند. وی همچنین گفته است تنها سیاست بازی است که این حقیقت را که سلیمانی معابر دیپلماسی را باز می‌کرد کتمان می‌کند. صادق خرازی دیگر فعال سیاسی نیز در گفتگوی در کلاب هاوس در واکنش به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه این اقدام یک خیانت ملی است گفته است این اقدام یک کار غیر متعارف بوده است. صادق خرازی همچنین این اقدام را خیانتی از نوع خیانتی که در نطنز رخ داده عنوان کرده و گفته است که چنین خیانتی به واسطه نفوذ امکان پذیر است. وی همچنین با اشاره به اینکه اظهارات ظریف در چارچوب ثبت تاریخ شفاهی اقدام نامتعارفی نبوده اظهار داشته است که معمولاً در هنگام تهیه چنین فایل‌هایی تعهدات متقابلی از طرفین گرفته می‌شود که هیچ کدام تا زمان مقرر حق افشای فایل را ندارند. صادق خرازی در خصوص افشای فایل صوتی ظریف با اشاره به اینکه این فایل در یک پروژه نفوذ لو رفته و منتشر شده گفته است هدف از انتشار این فایل تخریب دستگاه دیپلماسی و اقداماتی است که در این راستا در حال انجام است. وی همچنین گفت که ظریف در برآوردش در مورد مسئله سوریه اطلاعی از جزئیات نداشته است. وی گفت فرانسوی ها چند بار به ایران پیشنهاد سرمایه گذاری مالی دادند که در ازای آن ایران از سوریه کنار بکشد که ایران این پیشنهاد را نپذیرفته است. وی در مورد سؤالی با توجه به بیان خاطرات ظریف در مورد اینکه چرا احمدی نژاد پیشنهاد مذاکره با سناتورهای آمریکایی را در سفر نخستین به آمریکا در سال 1384 داده است گفت که او در زمان به قدرت رسیدنش درک تشخیص هیچ چیزی را نداشت و ضربه حضور وی در قدرت را معادل 100 سال عقب ماندگی در ایران دانست. ربیعی سخنگوی دولت هم گفت رئیس جمهوری به وزارت اطلاعات دستور دادند تا عوامل توطئه فایل صوتی ظریف را شناسایی کنند. وی افزود این ربایش اسناد به اعتقاد ما توطئه ای علیه نظام دولت و انسجام داخلی و نهادهای کارآمد و علیه منافع ملی ماست. وی افزود رئیس جمهوری به وزارت اطلاعات دستور دادند تا عوامل توطئه را شناسایی کنند. این ربایش اسناد به اعتقاد ما توطئه ای علیه نظام دولت و انسجام داخلی و نهادهای کارآمد و علیه منافع ملی ماست. وی همچنین گفت البته ما منتظر خواهیم بود دکتر ظریف به ایران بازگردد و توضیحات لازم در زمینه سوء برداشت ها را ارائه خواهند داد. این مصاحبه زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برای تاریخ شفاهی 8 ساله دولت انجام شده است. نقش روسیه در تخریب دستاوردهای دیپلماتیک ایران در پروژه برجام از جمله عوامل مهمی است که در اظهارات ظریف مورد تاکید قرار گرفته و از طرف تحلیلگران به عنوان یکی از دلایل مهم در انتشار این فایل عنوان شده است که در کنار دو قطبی سلیمانی و ظریف، ظریف را به خاطر انتقاد از عملکرد بین‌المللی روسیه و تاکید بر ناهمراهی روسیه در حوزه بین‌المللی برای رفع مشکلات بین‌المللی جمهوری اسلامی رو در روی حاکمیت قرار دهد که روسیه را همواره مهمترین متحد خود نماینده است. گرچه دلیل انتشار این فایل همچنان مبهم است. بسیاری عنوان می‌کنند انتشار این فایل با هدف تخریب ظریف برای خنثی‌سازی احتمال کاندیداتوری وی مطرح شده است. اما در این حال برخی دیگر پروژه را فراتر از کاندیداتوری ظریف و پروژه کلان برای تخریب و نابودی دستاوردهای دیپلماتیک عنوان می‌کنند. به ویژه آنکه این فایل همزمان با مذاکرات وین و در زمانی منتشر شده که بیشترین گمانه‌زنی‌ها در خصوص موفقیت این مذاکرات مطرح شده است. حسن روحانی در سخنانی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه واکسیناسیون و مقابله با کرونا وجود دارد اظهار داشت دلیل تأخیر در واردات واکسن در ایران این بوده است که مدت زمان قابل توجهی طول کشیده تا سازمان جهانی بهداشت برخی واکسن‌ها را تایید کند. وی در این حال خاطر نشان کرد که هیچ کدام از این واکسن‌ها دوره‌های آزمایشی ساخت را به طور کامل سپری نکرده بودند. روحانی بار دیگر به کارشکنی‌های آمریکا برای فروش واکسن به ایران اشاره کرد که هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی وجود داشته است. وی در عین حال از آیت الله خامنه ای و همچنین علما و مراجع به خاطر همکاری‌ها در زمینه محدودیت‌های کرونایی تشکر کرد و اظهار داشت اگر کمک آنها نبود، توقف اجرای مناسک چون نماز جماعت در مساجد در راستای اجرای پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر نبود. اظهارات حسن روحانی در خصوص تعطیلی و توقف مناسک مذهبی گرچه ممکن است درباره ماه‌های اولیه شیوع کرونا در ایران درست باشد، اما در ماه‌های اخیر که کرونا به بالاترین میزان انتشار رسیده است، نه تنها صحیح نیست بلکه به گفته بسیاری از تحلیلگران دلیل اصلی شیوع کرونا در ایران و بالا بودن میزان مرگ و میر در کشور کم توجهی به تعطیلی مناسک مذهبی است و بسیاری از گزارش‌های غیر رسمی حاکی از این است که یکی از دلایل اصلی شیوع کرونا در ماه‌های اخیر بالا بودن میزان حضور در اماکن مذهبی است که موجب انتشار کرونا در کشور شده است. علاوه بر این مردم معتقدند ناکارآمدی دولت موجب چنین وضعیتی شده است. به گزارش رویترز، میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، روز دوشنبه در توییتی به جلسه کمیسیون مشترک برجام در روز سه‌شنبه اشاره کرد که قرار است مذاکرات خود را درباره احیای توافق هسته‌ای از جمله در قالب سه کارگروه ادامه دهند. این نشست‌ها در سطح معاونان وزرا و کارشناسان خواهد بود و قرار است به رایزنی‌ها پیرامون بازگشت محتمل آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق ادامه دهند. این هفته یک گروه کارشناسی سوم نیز برای گفتگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و سپس بازگشت آمریکا به برجام ایجاد می‌شود. اولیانوف معتقد است با پیچیده شدن اوضاع احتمال طولانی شدن گفتگوها نسبت به دور قبل افزایش می‌یابد. ریاست این نشست بر عهده انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. ریاست هیئت ایرانی را در این جلسه سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه نظام اسلامی بر عهده خواهد داشت. ناظران معتقدند بدبینی و بی‌اعتمادی میان دو کشور همچنان ادامه خواهد داشت و نگاه‌های خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا از عوامل تخریب وضعیت مذاکرات می‌باشد. به گزارش رویترز، جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه آیا وزیر دفاع ایالات متحده با هیئت اسرائیلی دیدار خواهد داشت گفت هیچ دیداری بین وزیر دفاع آمریکا و هیئت اسرائیلی برنامه‌ریزی نشده است. وی افزود تا جایی که می‌دانم شماری از اعضای وزارت دفاع اسرائیل اینجا هستند که با همتایان خود دیدار کنند، ولی برنامه دیدار با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده ندارد. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تنش میان اسرائیل و جمهوری اسلامی گفت وارد جزئیات نمی‌شوم و در مورد اینکه قوای نظامی دیگر کشورها در حال چه برنامه یا نوعی از عملیات هستند، ولی سیاست ما در منطقه این است که منافع ملی ما در امان باشد و از آن دفاع شود. وی افزود این شامل تهدیدهایی است که از سوی جمهوری اسلامی در منطقه به طور مستمر ابراز می شود، چه در حوزه مرزهای آبی باشد یا حمایت از شبکه‌های تروریستی و یا ادامه پیشرفت برنامه موشکی بالستیکشان. اینها حوزه تمرکز ما و حوزه تمرکز وزیر دفاع است و اینکه اطمینان پیدا کنیم ما منافع ملی خود در منطقه را حفاظت کنیم. من وارد بحث قوای نظامی دیگر کشورها و عملیاتی که آنها انجام می‌دهند نمی‌شوم. در حالی که خوشبینی‌ها نسبت به موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات وین امیدهای زیادی را در حوزه سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده و در همان حال کارشکنی‌های مخالفان برجام علیه توافق‌های جدید در وین نیز همچنان ادامه دارد، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در نشست کمیسیون مشترک برجام نیز هست، در گفتگویی در روز سه‌شنبه اعلام کرد که کارگروه ها کار خود را برای دستیابی به یک توافق مشترک و همچنین آغاز به تدوین متن مشترک آغاز کردند. گرچه وی تأکید کرده است که چالش‌های بسیار سختی وجود دارد که طرف‌های توافق هنوز به راه حل‌هایی برای آن نرسیدند. بنا به گفته عراقچی، همه هیئت‌ها در تلاش هستند تا برای این چالش‌ها راه حل‌هایی پیدا کنند. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده همچنین با بیان این موضوع که باید در خصوص کلمه به کلمه عبارت‌ها توافق‌هایی صورت پذیرد گفته است، هرگاه لازم باشد و به محض اینکه توافق‌های اولیه صورت پذیرد، جلسه کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد. این اظهارات عراقچی در حالی عنوان می‌شود که سفیر روسیه پیش از این گفته بود ممکن است مذاکرات از زمان پیش‌بینی شده طولانی‌تر شود. اظهارات سفیر روسیه در خصوص طولانی شدن مذاکرات در حالی عنوان شده است که در پی انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف در خصوص نقش روسیه در برجام و اظهارات ظریف در این خصوص که روسیه علاقه ای به توافق بین ایران و آمریکا و شکلگیری برجام نداشته است، این گمانه را ایجاد کرده است که این بار هم ممکن است روسیه نقشی در کندی مذاکرات وین و نیز کند شدن روند توافق و بازگشت آمریکا به برجام داشته باشد. گرچه عراقچی در واکنش به این اظهارات گفته است مذاکرات هرچه بیشتر وارد جزئیات شود بحث‌ها طولانی‌تر و کشدارتر خواهد شد و زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. وی در این حال تأکید کرده است با وجود حساسیتی که روی دقت گفتگوها وجود دارد، تیم مذاکره کننده اجازه نخواهد داد که بحث‌ها فرسایشی شود. عراقچی در کنار این اظهارات از تشکیل یک گروه کارشناسی دیگر با عنوان گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی نیز در آینده خبر داده و گفته است هدف و برنامه این گروه گفتگو در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام خواهد بود. در همان حال انریکه مورا و جوزپ بورل، مقامات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در یادداشتی ضمن اشاره به گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا با بیان این موضوع که هدف اصلی از گفتگوها تبدیل برجام به یک توافقنامه عملیاتی و مؤثر است، تأکید کردند که فشارهای ترامپ برای تشدید تحریم‌ها گرچه موجب نابودی اقتصادی ایران و خروج جمهوری اسلامی از تمامی معاملات بین‌المللی و اقتصادی شده، اما در چارچوب سیاست فشار حداکثری نتوانسته است موجب شود تا جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاید و وادار شود توافقی را بپذیرد که از دید دولت سابق ایالات متحده توافق مناسب تری باشد. مقامات اروپایی و اعضای برجام فکر می‌کنند که احتمال به نتیجه رسیدن توافق تا پایان ماه می و قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران امکان پذیر است، در حالی که مخالفان معتقدند راه درازی برای انجام این توافق در پیش است. به گزارش CNN، تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با این شبکه اتهاماتی که توسط جمهوری‌خواهان علیه جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا مبنی بر در اختیار قرار دادن اسرار نظامی اسرائیل را به وزیر خارجه ایران رد کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت این اتهام کاملا بی اساس است و جای تأسف دارد که افراد هنوز سعی دارند با آن بازی سیاسی کنند. جان کری نیز روز سه‌شنبه مطلع کردن محمد جواد ظریف از اسرار نظامی اسرائیل در زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا را تکذیب کرد. او در واکنش به انتشار فایل صوتی منتسب به وزیر خارجه ایران گفت من میتوانم به شما بگویم که این داستان و این ادعاها بیشک نادرست است. چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاده است، چه زمانی که من وزیر خارجه بودم و چه پس از آن. در مصاحبه ظریف وی میگوید که کری به او اطلاع داده که اسرائیل حداقل 200 بار به مواضع ایران در سوریه حمله کرده است. بعد از این شماری از مقامات و قانونگذاران حزب جمهوری خواه خواهان استعفای کری از مقام خود شدند.